بسم الله الرحمن الرحیم. جناب لقمان به فرزندش سفارش میکند: فرزندم لا تشرک بالله، مواظب باش شرک برای خدا قائل نشی، شریک برای خدا قرار ندهی، چون شرک ظلم و ستم بزرگی است. و وصینا الانسان بوالدیه. قرآن کریم در سوره لقمان بعد از آنی که بحث توحید رو مطرح میکند و اینی که انسان باید به خدا شرک نورزد، میفرماید ما به انسان سفارش میکنیم به والدیه، در مورد پدر و مادر. و وصینا الانسان به والدیه. ببینید آقا، احترام پدر و مادر اونقدر جایگاهش ویژه است و جایگاه مهمی دارد که در این آیه بعد از آنی که سفارش میکنه لا تشرک بالله، شرک به خدا نورزید، میفرماید شما رو سفارش میکنیم به پدر و مادر. سوره مریم رو باز کنید ببینید آیه 12، آیه 32. قرآن کریم در سوره مریم دو تا پیغمبر رو نام برده و وقتی میخواد از این دو تا پیامبر تعریف کنه که اینا چه ویژگی هایی داشتن، خوب عنایت کنید، یکی حضرت یحیی است که در آغاز سوره مریم میفرماید حضرت یحیی میدونید چه جور آدمی بوده؟ میخواد از یحیی تعریف کنه، میفرماید کان تقیا. حضرت یحیی پرهیزکار بود، با تقوا بود. دیگه چی؟ و برن به والدیه، به پدر و مادرش نیکی میکرد. از دو تا پیغمبر تو سوره مریم نام برده شده، یکی حضرت یحیی، یکی حضرت عیسی، خدا وقتی میخواد از اینا تعریف کنه میفرماید یحیی به پدر و مادرش نیکی میکرد، عیسی چی؟ و برن به والدته. خب حضرت عیسی پدر که نداشت دیگه، والدین نمیگه اینجا، اینجا میگه والدته. مردم عالم، ما دو تا پیامبر رو برای شما مثال میزنیم، دلیل در واقع خوبیاشون هم براتون میگیم. یکی حضرت یحیی کان تقیا و برن به والدیه. یحیی تقوا داشت و به پدر و مادرش نیکی میکرد و جناب عیسی هم برن، بر به معنای نیکی است، نیکی میکرد به والدته، به مادرش. این نشان میده اهمیت خدمت به والدینو. من یه آدرسی خدمتتون بدم، اون عزیزانی که حالا علاقمند هستید مراجعه کنید، صحیفه سجادیه، دعای 24 صحیفه درباره پدر و مادره. البته به پدران بگم دعای 25 هم درباره فرزنده. هم دعای 24 رو ببینید، ببینید ما چه وظیفه در مقابل پدر و مادر داریم، هم دعای 25 رو ببینید چه وظیفه در مقابل اولاد داریم. و به نظر من یک دوره وظایف تربیتی و اخلاقی و زیباترین بیان تو همین دوتا دعا اومده، دعای 24 صحیفه سجادیه. امام سجاد ده ها وظیفه رو اونجا درباره پدر و مادر شمرده که شاید من و شما یه بارم تا حالا مراجعه نکرده باشیم، ندیده باشیم. خیلی عجیب. آقا انسان وقتی این دعا رو میبینه، البته میدونه امام سجاد شاید زمانی که این دعا رو داره میفرماید نه مادرش در قید حیات نه پدرش، چون مادر ایشان مشهور این است که اندل ولاده و هنگام تولد از دنیا رفت. پدرشون هم امام حسین علیه السلام در کربلا به شهادت رسیده. این دعاهای صحیفه سجادیه غالبا بعد از شهادت امام حسین. این امام بزرگوار اینا رو داره برای من و شما میگه. من یه چند تاشو براتون بگم ببینید چجور امام علیه السلام حقوق والدین رو در این دعای 24 صحیفه سجادیه چگونه بیان میکنه. بخشی از دعا اینه: الهی الهمنی علم ما یجب لهما علیه الهاما. خدایا اول توفیق بهم بده یاد بگیرم چطور پدرداری کنم، چطور مال. بعضیا بلد نیستن پدرداری کنن، بلد نیستن مادرداری کنن. یاد بگیرم الهمنی علم ما یجب. بابا پدرداری مادرداری یه علمی میخواد، یه دانشی میخواد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اسد احمد زنجانی فرموده بود یه وقتی یک جوانی آمد خدمت یکی از علما، گفت آقا ما برادرم دعوامون شده سر نگهداری مادر، مادرم پیر فرتوت دیگه از به جا افتاده، باید شستشوش داشت، هم خرج داره هم بالاخره کار داره، من نمیتونم پیش خودم بنگردم به زنم زور بگم، بگم همیشه تو نگهش دار، اونم یه داداشه، خب 6 ماه اون 6 ماه من، نه 9 ماه من 3 ماه اون، بالاخره یه قدری هم اون کمک کنه. این عالم گفت که باشه حالا من میرم باش صحبت میکنم. ایشون فرموده بود این عالم رفت پیش اون برادر، گفت آخه این چه رسمشه، مادر مال هر دوی شماست، تو چرا مادرتو نگه نمیداری، چرا همه مخارج و همه نگهداری و همه محافظت گردن این داداشت افتاده؟ گفت حاج آقا مگه شما نمیگید وفا به عهد لازمه؟ گفتم چرا، مگه نمیگید المؤمنون عند شروطه، مؤمن باید به عهد و پیمانش عمل کنه؟ گفتم چرا. گفت ما تو نوجوانی که هنو بابامون سر پا بود، مادرمون هم سر پا بود، دوتایی با هم عهد بستیم، گفتیم بابا مال من، مادر مال تو. ما هم که نمیدونستیم کدوم به جا میفته، کدوم زودتر میمیره، کدوم زودتر پیر میشه، گفتیم بابا مال من، مادر مال تو. شانس من گفت و الحمدلله بابام زودتر مرد، اما خب شانس ایشون نگفت و مادر به جا افتاد. این عالم گفته بود من از این حرف این آقا خجالت کشیدم، شانس ما گفته بابام زودتر مرد و مادرم، خب حالا تعهدم بستی، بابا مال تو، مادر مال تو، قرارم گذاشتی. اما اینا یه نکات دقیق و ظریفیست آقا. رسول خدا فرمود هر کسی که این روایتو من نوشتم اینجا، ما من رجل ینظر الى والدیه، جوونا خوب گوش بدید، هر انسانی که به چهره پدر و مادرش نگاه کند، کتب الله له بكل نظره حجتا مبروره، با هر نگاهی که به چهرهشون میندازه یه حج مقبول، چون خیلی ها حج میرن معلوم نیست مقبول باشه، معلوم نیست حج مبرور، حج پذیرفته شده، حج صحیح. وقت اون کسی که اونجا بود گفت یا رسول الله مثلا روز 100 بارم نگاه کنیم 100 تا حج میشه؟ قیل یا رسول الله و ان نظر الیه 100 مره، ولو روزی 100 بار نگاه کنیم؟ قال و ان نظر الیه 100,000 مره. فرمود 100 بار چیه؟ روزی 100,000 بار هم نگاه کنی 100,000 تا حج با تو نوشته میشه. خیلی حساب عجیبی اسلام روی این موضوع باز کرده و روی این مسئله قائل شده. آمد خدمت امام صادق، عمار نامیست، یه پسری دارد به نام اسماعیل، با پسرش اومدن خدمت امام صادق، عرض کرد یا ابن رسول الله من اومدم از این پسرم تعریف کنم. آقا از بچه هاتون تعریف کنید، مذمت نکنید، سرزنش نکنید، اگرم یه بدی دارن پیش دیگران نقل نکنید، اگه توی جمعی هستن مقایسه نکنید، سعی کنید نقاط مثبتشون، پیغمبر گرامی اسلام رو نقاط مثبت جوونا دست میذاشت، به همین جهت هم جوونا رو جذب میکرد. اگه توی جمعی هست، اگه توی به اصطلاح مجموعی هست، جوان رو تعریف کنید، تشویق کنید، مسئولیت پذیر جلوه بدید، نه آقا این تا زور میخوابه فلانه، نمازش چنینه، کارش چنینه، درس نمیخونه. ولو اینطورم هست، حواس باید جمع باشه که اون نقطه های مثبت. اومد خدمت امام صادق این آقای عمار با پسرش اسماعیل نامیست، میگه به آقا عرض کردم یا ابن رسول الله این آقا پسر منو میبینید؟ ایشون خیلی منو احترام میکنه، خیلی منو تحویل میگیره، تکریم میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود من قبلا اسماعیل فرزند تو رو دوست داشتم، ولی حالا دوستیم به او بیشتر شد، چون فهمیدم به باباش احترام میذاره. میدونی یعنی چی آقایی که میگی شب 21 به علی، شب عاشورا حسین حسین، تو مناسبت ها به نام ائمه مجلس میری، روزه میگیری، شرکت میکنی، سینه میزنی؟ امام جوون و اون فردی که پدر و مادرش رو بیشتر احترام کنه بیشتر دوست داره. امام صادق فرمود به این شخص من علاقم به پسر تو بیشتر شد چون فهمیدم تو رو بیشتر دوست داره. حالا ببینید امام سجاد چی میگه تو این دعا. اطاعت از پدر و مادر یه بحثه، تکریم شخصیت یه بحث دیگریست. اصلا ممکنه یه وقت یه پدر و مادر یه حرف بی ربطی میزنن که حالا توضیح میدم. بحث شخصیت غیر از اطاعته. خود قرآن هم بعضی جا میفرماید تو همین سوره لقمان، اگه بهت گفتن مشرک شو، اگه بهت گفتن بیدین شو، فلا تطعهما، ازشون اطاعت نکن. اما شخصیت دهی یه حرف دیگه است. ببینید چقدر زیبا فرموده امام سجاد، اللهم اجعلنی اهابهما هیبت السلطان. خدایا یه کاری کن من برای پدر و مادرم یه ابهتی مثل ابهت پادشاه قائل باشم. شما برای پادشاه چقدر اهمیت قائلید، برای مثلا رئیس مملکت. خدایا یه کاری کن پدر و مادر من هیبتشون، عظمتشون پیش من عظمت سلطان باشه، عظمت پادشاه. این گونه براشون احترام قائل باشم، این گونه تکریم قائل باشم. واجعل طاعتی لوالدی و بری بهما اقر لعینی من رقدت الوسنان. شما خواب مثلا فرض کنید که خستگی، مثل کسی که دوی نیمه شب حالا بیدار بوده، تازه خوابش برده ساعت 3 و 4 یا 8 ساعت 10 ساعت بیدار بوده، یه مرتبه زور نیم ساعت خوابش بود، این خواب چقدر شیرینه. خدایا یه کاری کن احترام پدر و مادر پیش من از اون خواب شیرین تر باشه. اینا تشبیهه که امام نموده. بعد میفرماید خدایا به من توفیق بده اقدم علی رضای رضاهما، رضایت اونها رو بر رضایت خودم مقدم کنم. و اتب لهما کلامی، باشون قشنگ حرف بزنم، با احترام حرف بزنم. و سیرنی بهما رفیقا، رفیق پدر و مادرم باشم. و علیهما شفیقا، مهربان با آنها باشم. خیلی جالبه این دعا، من توصیه میکنم ببینید دعای 24 صحیفه رو، و وقت این تکه رو دقت کنید، چون خیلی سوال میکنن اینو، میگه آقا پدرم به من بد کرده، حق منو خورده، به من ناسزا گفته، حقوق منو رعایت نکرده. اللهم و ما تعدی علی، اگه پدر و مادرم به من تعدی کردن، ظلمی کردن، من قولن، باباست یه وقت یه تندی به بچهش کرده، یه حرف زشتی زده، من قولن، این دعای امام سجاد، یه حرف بدی بهم زده، یک اسراف در فعل، یک ناحقگویی، یک عمل ناحقی انجام داده، او زی عالی من حقن، یه جایی حق منو ضایع کرده، او قصرابی، کوتاهی کرده تو تربیتم، تو تدریسم. بالاخره پیدا میشن والدینی که گاهی حقوق رعایت نمیکنن. خدایا این دعای امام سجاد عرض میکند خدایا اگر جایی به من تعدی، ناسزایی، ناحقگویی، کوتاهی کردن، به من توفیق بده من واجبن، حتی حقوق واجب منو انجام ندادن، فقط وهب تو لهما، من ببخشمشون، من دیگه انتقام نگیرم، بگم حالا که من بزرگ شدم انتقام اون دوران بچگی زری تو گوشم بهم تندی کردی، رعایت نکردی، حالا خدای به من توفیق بده من این حقوقشون رو رعایت کنم و این خطاشون رو نادیده بگیرم. یک بحث، بحث تکریم شخصیت، تکریم شخصیت غیر از اطاعته. من یه داستانی خدمتتون عرض کنم شاید یه قدری بیشتر روشن بشه. یه شخصی آمد خدمت وجود مقدس امام جواد، البته نامه نوشت، نامه نوشت به آقا جواد الائمه علیه السلام، ابا جعفر امام جواد، نوشت یبن رسول الله پدری دارم ناسبیست، ناسبی با ساد، یعنی کسی که به اهل بیت توهین میکنه. اینا از همون بعد از نهروان عده‌ای پیدا شدن به ناسزاگویی، به کافر خواندن امیرالمومنین. آقا اینا ناسبیان، پدر من ناسبیه، توهین میکنه، شما اهل بیت رو قبول نداره، جسارت میکنه، منم یه شیعه پیرو شما، وظیفه من چیه؟ سوال مهمی است. امام جواد براش نوشت بسم الله الرحمن الرحیم المداراتو خیر من المکاشفه، باش مدارا کن، بهتر از اینه که باش درگیر بشی. بعد نوشتن ان مع العسر یسرا. ما گاهی این آیه رو معنا میکنیم میگیم بعد از سختی آسانی است، اما خدا نمیگه بعد از سختی، نمیگه ان بعد العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. همون زمانی که عسر و سختی هست، اگه با خدا باشی همون سختی برات میشه یسر، آسانی میاد، نه ان بعد العسر یسرا. ان مع العسر یسرا، با سختی آسانی است. بعد امام نوشتن که البته تو مواظب باش تحت تأثیر قرار نگیری، بر ولایت ما ثابت باشی. این روایت اونی که به ذهنمه در جلد 71 بهار، خیلی داستان جالبی است. تو مواظب باش تحت تأثیر واقع نشی و براش دعا کرد، امیدوارم خدا تو رو بر ولایت ما ثابت بداره، اما بابات درگیر نشد. این شخص میگه من طبق فرمایش امام هرچی بابام تندی میکرد، خوشخلقی خوش برخوردی، مدتی نگذشت بابام عوض شد، همون ان مع العسر یسرا، و از عقیدش دست برداشت و پیرو مکتب اهل بیت شد. ما حتی تا این حد میبینیم تو روایات ما تأکید شده اگر یک پدر و مادری حتی کوتاهی کرده، نواقصی تو زندگیش هست. رسول گرامی اسلام نشسته بودن، یک آقای وارد شد، اومد خدمت پیغمبر، سلام کرد، عرض کرد یا رسول الله ما من عمل قبیح الا وقد عملته، هر چی کار زشت تو این عالمه من انجام دادم. یه بنده خدای اومده پیش پیغمبر توبه کنه، نمیگه من دروغ گفتم. یکی میاد میگه من تا حالا مشروب میخوردم، تا حالا مثلا من مال حرام میخوردم. نه، ما من عمل قبیح، هر چی کار زشت که تو این عالم هست الا وقد عملته، من انجام دادم، هر چی کار زشت بوده من انجام دادم. یا رسول الله حلی من توبه، میتونم توبه کنم؟ ما یه بحث توبه داریم، یه بحث جبران. یکی پا فیلم حرام میشسته نگاه به نامحرم میکرده، توبهش اینه دیگه نگاه نکنه، ولی جبرانش اینه به قرآن نگاه کنه، به حرم نگاه کنه، به چهره عالم نگاه کنه، زیارت بره. یک کسی دروغ میگفته، توبهش اینه دیگه نگه، جبرانش اینه دیگه راست بگه، چون جبران غیر از توبه است. دقت بفرمایید، حالا من نمیخوام وارد بحث جبران بشم. یا رسول الله من هر کار زشتی بوده انجام دادم، حلی من توبه، توبه دارم. پیغمبر فرمودن فهل لک من والدیک احد حی، تو به این سوال من جواب بده، آیا پدر و مادرت یکیشون یا هر دوشون زنده هستن؟ قال نعم ابی، بله یا رسول الله پدرم زنده است. قال فذهب، پیغمبر فرمود برو به پدرت نیکی کن تا این در واقع جبران اون زشتیایی که کردی بشه. البته راوی حدیث میگه وقتی این شخص میرفت رسول خدا فرمود لو کانت امه، ای کاش مادرش زنده بود. معلوم میشه احترام مادر اثر بیشتری داره. خب ببینید شما، نبی مکرم اسلام آمده بالا سر یک جوانی، پیغمبر مقید بود اگه کسی اولاددار میشه بره بهش تبریک بگه، بچه از دست میده بره تسلیت بگه، تعزیت بگه. هست تو سیره پیغمبر نگاه کنید، گاهی پیک میفرستاد، گاهی خودش میرفت. خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه نگاه کنید، اشعث ابن قیس پسرش از دنیا رو واقعا تسلیت براش نوشت. مقید بودن به این روابط اجتماعی رو حفظ کنه. به پیغمبر اکرم گفتن یه جوونی داره جان میده در حال احتضار. رسول خدا اومد بالا سرش نشست، خانواداش هم نشسته بودن. جوان بی ادبی بود، احترام مادر رو نمی گرفت. هر چه پیامبر تلاش کرد این جوان لا اله الا الله بگه، نمی چرخ زبانش. پیغمبر این نگاهی کرد به گوشه اتاق، فرمود مادرش کیه؟ عرض کرد یا رسول الله من هستم. فرمود ازش ناراضی هستی؟ گفت بله، خیلی منو آزرده. حضرت فرمودن به خاطر من پیامبر ازش بگذر، این جوان نمیتونه جان بده، ببین گیر کرده، نمیتونه لا اله الا الله، ازش بگذر. گفت باشه یا رسول الله، به خاطر شما گذشتم. پیغمبر گرامی اسلام به این جوان فرمودن حالا اینایی که من بهت میگم بگو، بگو یا من یقبل الیسیر، که این دعا خیلی دعای خوبی سفارش شده، از دعاهایی است که اگه انسان بخونه سکرات مرگ بر انسان آسان میشه. مرحوم شیخ عباس تو مناظر الاخره نوشته این دعا جان دادن رو بر انسان راحت میکنه. اگه بالا سر محتضری هم رفتید اینو برش تلقین کنید. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، انک انت العفو الغفور. یعنی آی خدایی که کم و قبول میکنی، از زیادم میگذری، از منم عبادت کم و قبول کن، از گناه زیادم بگذر. بعد رسول خدا فرمود لا اله الا الله بگو و این جوان راحت جان داد. بعضیا میگن ما بی احترامی میکنیم ولی بابامون مادرمون ازمون راضیه. میگه باشه، نفرینمون نمیکنه، نکنه، آثار وضعی داره. بی احترامی به والدین حتی اگه یه پدری یه مادری به خودش نگیره، میگه باشه من برم نوم میگیرم، میرم گوشت میگیرم، بخوابه تامینش میکنم، سر و صدا بکنه، داد بزنه، به خاطر حتی اگر به خودش نگیره یک پدری، که تو همینجا عرض میکنم پدرها به خودتون نگیرید، بچهاتون رو نفرین نکنید، اما آثار وضعی داره. آثار وضعیش بیبرکتی در عمره، بیبرکتی در ماله، بیبرکتی در نسله. بالاخره خود شما پدر میشی، مادر میشی. خب یه نکته دیگه بگم و دعاتون کنم. بعضیا میگه خب حالا پدر و مادر ما از دنیا رفته، چقدر سفارش داریم تو اسلام راجع به این که بعد از مرگ هم یاد والدین باشید. رسول خدا فرمود هر کسی بیاد کنار قبر پدر و مادرش یک سوره یاسین بخونه. فرمود به ازای هر حرف از سوره یاسین، من نمیدونم سوره یاسین چند تا حرف میشه، حالا یه وقتی بزنید تو کامپیوتر ببینید چند تا حرف میشه. یاسین و القرآن الحکیم حرفا، یعنی واو، الف، لام، قاف، ره، خیلی حرف میشه. فرمود به ازای هر حرفی که در این سوره هست خدا مغفرت و برکت به این جوان و به این آقای میده که میاد کنار قبر پدر یا مادر سوره یاسین. باز اینم عنایت کنید، مخصوصا اونایی که قبرستان میرن، حالا در تهران و شهرهای بزرگ گل بردن سر قبرها و گل گذاشتن خیلی مرسومه و به اصطلاح، ولی خب این گل حالا یک نماده، معلوم نیست ثوابی برای میت داشته باشه. اما این روایت رو دقت کنید، رسول خدا فرمودن قرائت القرآن فی المصحف، اگه کنار قبر میت از روی قرآن بخونید. بعضی قل هو الله هم میخونن از حفظ، ولی قرآن باز کنید قل هو الله رو از رو بخونید. فرمود قرائت القرآن فی المصحف، قرائت قرآن در کنار قبر از روی قرآن باعث می شود عذاب و سختی از قبر پدر و مادر برداشته بشه، عالم برزخ بر اونها آسان بشه. عجیبه، میگه فرماید ولو کانا کافرین، ولو پدر و مادر کافر باشه، یعنی اصلا قرآن رو قبول نداره، منکر قرآنه، مسلمان نیست، ولی بچه مسلمون بابا کافر. ما داشتیم دیگه، مثلا تو اسلام جوون مسلمون پدر کافر، حالا اومد کنار قبرش قرآن خون، فرمود تخفیف میده خدا تو عذاب اون پدر و مادر. حتی تو روایت داریم خود مخصوصا سوره قل هو الله احد، پیغمبر اکرم مقید بود وقتی قبرستان میرد 7 مرتبه سوره مبارکه انا انزلناه رو در کنار قبرها بخوانه. تو روایت هم داریم خواندن 7 مرتبه انا انزلناه عذاب رو بر میداره از اون میتی که برش خوانده میشه. خب جمع کنیم بحثمونو، خلاصه عرض ما این شد امام سجاد در دعای 24 صحیفه حقوقی رو برای پدر و مادر تعیین کرده و اونجا در قالب دعا فرموده. قرآن هم در سوره لقمان میفرماید و وصینا الانسان بوالدیه، و بحث اطاعت غیر از شخصیت تکریم، احترام، غیر از تشکر، غیر از ادب در مقابل والدین است. و بدانید وقتی نگاه به والدین ثواب حج مبرور دارد، دیگه چقدر احترام و تکریم و رسیدگی. بعضی بچه‌ها خرج میکنن برای پدر و مادر، مثلا پدر و مادر پیر شده، ایشون وضعش خوبه، خرج میکنه، پول میده، حقوق میده، اما با منت. بدانید این منت، این انفاق شما رو باطل میکنه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، از امام صادق سوال شد اینه که قرآن میفرماید بالوالدین احسانا، معنایش چیه؟ چرا نفرموده بالوالدین انفاقا، احسانا؟ امام صادق فرمود یعنی قبل از آنی که پدر و مادر درخواست کنن تو نیازشون رو شناسایی کنی، بهشون کمک کنی. مادر بگه گوشتم تمام شده براش بخری، این دیگه بالوالدین احسانا نیست. بگه پولمون تمام شده بهش پول بدی، برنجمون تمام شده براش بخری، کولرمون سوخته براش عوض کنی، این دیگه بالوالدین احسانا نیست. خودت تا تشخیص دادی سوخته و خراب شده و تمام شده، بگیری بذاری، منتم نگذاری. منت گذاری اینو برای اونایی میگم که وضعشون الحمدلله خوبه، اما با منت به پدر و مادرشون با تحقیر کمک میکنن، این خوب نیست. و اینو میگم به خانواده هایی که بدانید همسر هستن، یعنی زن چنین افرادی هن، مانع از کمک به پدر و مادر نشید. شما 20 سال تو زندگی این آقا اومدی، 10 ساله چیه با منت به پدر و مادراتون کمک میکنید؟ خانمایی که مانع میشید از کمک مردهاتون به پدر و مادر، بدانید شما خودتونم مادرید. شما 10 سال 5 سال تو زندگی این آقا اومدی، این مادر این بچه رو به دنیا آورده، شیر داده، رسیدگی کرده. دخالت نه، من با دخالت مخالفم، بارها هم گفتی، اما نظارت، مراقبت، رسیدگی، این یک وظیفه است و پدر و مادر واجب و نفقه اولادن، اگه ندارن باید بهشون کمک کنه، نباید بگند برن به والدیه. یحیی یکی از صفاتش این بود نیکویی به پدر و مادرش داشت. برن به والدته، سوره مریم آیه 14 و 32 اگه درست گفته باشم، ببینید هم حضرت عیسی و هم حضرت یحیی رو قرآن اونجا تکریم میکند به خاطر نیکیشون به پدر و حضرت عیسی به مادر. خدایا همه ما رو آشنای به وظایفمون قرار بده.